در نگاه اول از وقتی که از همکاری و همافزایی صحبت میشه، در نگاه اول همون موارد به ذهن آدم خطور میکنه، اینکه مثلا طرف این کمی مماشات کنن، کتا کنن و فلان این حرفا. بس نه، اصل قضیه این نیست. اونم بالاخره در جایی باید کتا اومد.
بله بله،
عرضم به حضورتون. ولی اصل قضیه در همکاری برای همافزایی این نیست. ببینید، مجلس قانون گذاره و نازه دو تا شن داره، شن نظارتی، شن قانون گذاری. مجلس وقتی میاد قانون گذاری میکنه، باید محدودیت ها و ملاحظات اجرایی را، یعنی قوه مجریه را بتونه درک کنه.
بله
فرمودید. یعنی قوانینی که تصویب میکنه قابلیت اجرایی داشته باشد بر اساس امکانات موجود کشور. یعنی برای دولت تخصیص مالایطاق تحمیل نکنه، تعیین نکنه. اگر یه همکاری بکنه دولت نمیتونه، دولت میشه متمرد اون وقت.
بله
فرمودید. یعنی قوانین کارآمد به رو عالمانه اساس قانون اساسی
مطابق با امکانات کشور،
مطابق با امکانات کشور. خب اینو میگن همسایه. از طرف دیگر دولت هم باید متقابلا برای اجرای قانون متعهد باشد. یعنی اینکه مجلس قانون گذاره دخالت نکند، برسه انجام بدهد، تازه فرمودید.
بله،
مجلس هم وقتی که
الو
قانون تصویب کرد،
بله بله،
کم و کاست، بدون کمی و کاستی، دولت بره همین اجرا کنه. بنات فرمودید.
بله،
در نظارت هم یه همچین چیزی لازم فرمودید.
درسته.
بالاخره این همکاری برای همافزایی رو باید براش تعریف عملیاتی داشته باشیم. به نظر من تعریف عملیاتیش هم همینه. عدول از مرز تعصب جنایی، عبور از مرز تعصب قوه‌ای. مثلا من چون امروز در قوه مجریه هستم، متعصب باشم به قوه مجریه، اون یکی متعصب باشد به قوه قضاییه، اون یکی متعصب. نه، این به نظر من با اون همکاری برای هم افزایی چی؟ همه همون باید بر اساس منافع ملی تصمیم بگیریم، عمل بکنیم. اگر معیارمون منافع ملی باشه، به نظر من 70-80 درصد راه رو درست هم.
جناب عباس‌زاده، معمولا در سالی که انتخابات مجلس، نمایندگان یا به محافظه‌کاری دوچار میشن، یعنی سعی میکنن حرفای مثلا که بحث برانگیز باشه ناخود نکنه احتمال بدن، از ترس رد صلاحیت نمیزنن، نظارتاشون تضییع کنن، یا اینکه از اون ور بوم میافتن شروع میکنن اظهارات آتشی مثلا علیه دولت کردن برای اینکه جلب نظر بکنن. اینا چقدر اون آفاتی میشه که به اون همکاری ضرر میزنه از ناحیه مجلس؟ میخواستم بگم چون خودتون مجلسی.
عرضم به حضورتون، ببینید، من سال اول در مجلس پشت تریبون رسمی گفتم.
بله،
این پخش شد دیگه، رسما گفتم. بله، گفتم که اصل کارآمد دو تا تهدید داره، یکی محافظه‌کاری نمایندگانه، دومی این که نماینده از روزی که بیاد مجلس فکر 4 سال دیگر رو بکنه. یعنی بیاد مثلا بگی که من این حرف رو نزنم، مردم به من رأی نمیدن، یا این موضوع رو نگیرم، ممکنه فردا به صلاحیت ها با مشکل مواجه بشم. من اتفاقا اون زمان گفتم اگر ما مجلس کارآمدی میخواهیم، باید این دوتا از پای نمایندگان باز کنیم، نه نماینده از بررسی صلاحیتش. بالاخره آدم باید همیشه سعی کند صلاحیت های عمومی علمی یکی خودش را حفظ کنن، خودش را بروز نگه دارن.
بله،
اصله. اما اینکه ببینید، اینجا باید معیارها رو درست کنیم، رو معیار.
بله،
به توافق برسیم، نه رو سلیقه.
بله،
اینجا فرمودید.
بله،
به نظر من ما در این زمینه، برای اینکه نمایندگان محافظه کار نباشن، نگران بررسی صلاحیت خودشون نداشته باشن، باید یه ساز و کار تعریف کنیم. ساز و کار، تو بالاخره نماینده 4 سال در مجلس عملا وارد کار شده دیگه.
بله،
یعنی میگن که معرف باید اعلاتر از معرف باشه.
بله.
مثلا کسانی که تو هیئت‌های نظارت مثلا شهرستان میان عملکرد یه نماینده رو بررسی میکنن، خب اولاً باید عملکرد این نماینده در داخل مجلس در نحوه رأی دادن به لوایح و طرح‌ها، در استفاده نماینده از تریبون‌ها، توجه فرمودید، اون باید اشرافیت داشته باشه.
بله.
حالا نه تعاملات محلی نماینده، نه مواضع یا رفتارهای ملی نماینده.
بله.
باید تحلیل شده، تفسیر شده، مستند شده در اختیار هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها قرار بگیره. ما باید خب به نظر من سازوکار رو به نوعی طراحی کنیم که نماینده جماعت از یه طرف خب تمام سعیش این باشه که صلاحیت عمومی خودش رو مستمر نگه دارد و روز به روز تقویت کند، از طرف دیگر هم نگران ایجاد مشکل در بحث صلاحیتش به خاطر مثلا ایرادهای سلیقه‌ای.
بله.
توجه فرمودید، از اعمال نظرات شخصی و اینا خب نگران
نباشه.
ما برای رسیدن به اینجا نیاز داریم رو معیارهای روشن توافق کنیم و اون معیارهای روشن تبدیل به قانون بکنیم. من به زرست گاته عرض می کنم خدمتون، همین قانون انتخابات که هم الان در مجلس در حال بررسی و احتمالا تا انتخابات هم تصویب ابلاغ میشه، به نظر من در این جهات کمک نمی کنید. دوستانی که پیش‌نویس رو تهیه کردن خیلی با اشرافیت کامل با ملاحظه تمام مسائل کشور به نظر من این ترون یا به تعبیری اینو
تهیه نکردن.
یعنی مشکل اینو حل میکنه، یا مثلا خدا نکرده این که نماینده بره 90 درصد وقت خودش رو بذاره تو حوزه انتخابیه، از داخل مجلس از وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت غافل بشه. خب اونجا باید کمک می‌کردیم. قانون باید به گونه‌ای می‌شد که نماینده مجبور نشه بره تو امورات بسیار جزئی در شهرستان و بخش و دهیاری دخالت کنه.
بله.
ما نیاز داریم اینجا اصلاحاتی انجام بدیم. به نظر من این قانونی که نویسی که در مجلس بررسی میشه در این جهت
کمک کننده نیستش.
بله، کمک کننده.
بله. به عنوان سوال پایانی، من با خیلی از نماینده ها صحبت میکنم، اظهاری که چه دوره های قبل چه این دوره، به خصوص در دوره ای که مثلا مجمع تشخیص اختیاراتش بیشتر شده، سران شورای هماهنگی سران قوا شده، یه دی از نماینده مجلس احساس میکنن که قدرت و جایگاه مجلس تضعیف شده. خب به نظر تو وقتی احساس بشه که مجلس تضعیف شده، اصلا ایجاد همکاری و هماهنگی بین سه قوه بلا موضوع نمیشه؟ یعنی مجلسی که خودش احساس کنه ضعیفه، در مسائل مهم جایگاهی نداره یا جایگاهش پایین تر از قبله، این خب به اون همکاری ضربه نمیزنه؟ وقتی نمایندگان احساس کنن تصمیمات مهم با حضور سه تا رئیس قوه مثلا گرفته میشه تمام میشه، یا مجمع تشخیص مثلا بر اساس برداشتی از قانون اساسی میاد کاری میکنه، این بهتر نیست؟ یعنی جایگاه مجلس اگه احیا بشه، اون چیزی که امام میفرمونن رأس امور باشه، اون میتونه خیلی موثرتر باشه در ایجاد این همکاری و هماهنگی و اونو عملیاتی تر بکنه.
ببینید، یک چیزی که کشور ما به تعبیری تبدیل شده به سنت که متاسفانه سنت خوبی نیست.
بله.
ما براحتی نهادسازی میکنیم، براحتی یک مسئله پیش میاد.
بله.
نه اینکه با سازوکارهای موجود بریم مشکل رو حل کنیم، بلافاصله نهادسازی میکنیم. آقا فلان یه مشکلی پیش میاد، یه اعتراضی صورت گرفته، اولین کاری که میکنیم میریم یه کمیته تشکیل میدیم که این کمیته بره بردن برای یه کاری میام یه نهاد درست میکنیم.
بله.
بخواد الان نهاد درست کردیم، صدها نهاد که صدها نهاد از بودجه عمومی دولت پول میگیرن.
بله. که قرار بوده خیلیشون شاید موقتی باشن به خاطر یه مسئله یا دو مسئله خاص، بعد کنار بره بعد دائمی میشه.
بله ما بعضی وقتا نهادسازی رو جایگزین حل مسئله میکنیم، نهادسازی میکنیم بعد خیالم یکی دو ماه سخت میشه بعد اون مثلا کنه میشه، حالا اون نهاد میمونه، میمونه بعضن اون نهاد میمونه با هزینه هایی که برای دولت تحمیل میکنه. تازه فرمودید
بله.
یک مسئله که من با نهادسازی های ارزم به حضورتون بدون منطق کارشناسی به شدت مخالف.
بله.
یه بحث دوباره بحث اینه که ببینید مجلس اصولا باید جایگاه شد اگر اختیارات بسرسته حالا به هر دلیلی کم بشه، گرفته بشه، مجزا بشه، برسونه آتای دیگری نمافته، چون به قول حضرت امام مجلس در رأس نهادهای نظام است.
بله.
نمایندگان مجلس مستقیما مردم تعیین میکنند. خب مردم هم صاحب کشور هستند، صاحب نظام هستند، صاحب این کرسی ها هستند. توجه فرمودید؟
بله.
به نظر من قانونگذاری رو یعنی هر چی که شأن قانونگذاری دارد، هر چی که جنسش قانونگذاری اصولا بهتره که بیاد مجلس، بهتره بیاد مجلس. البته من نمیگم خب بر اساس قانون اساسی و اجازه از مقام معظم رهبری سران سه گوه بعضی جا میشینن یه رویه ها رو تصویر میکنن که فلواقع مثل قانونه. توجه فرمودید؟
بله.
اون کاری که میکنن غیر قانونی نیست، اون قانون اساسی اجازه داده. توجه فرمودید؟
بله.
اما این که ما از قید بزنیم به وظایف اختیارات مجلس و بدهیم دست سایر نهادهای اشخاص، به نظر من این در آینده مشکل ایجاد میکنه و به نظر من به نتیجه نمیرسه. مثلا این باب رو نباید اینقدر باز کنیم.
درست.
بله اصلا اون شکل تنسش قانون گذاری و نظارت اصولا باید متمرکز بشه در مجلس.
بله. خیلی
مجلس ظرفیت کارشناسی نداره، میتونه داره خوبی ظرفیت کارشناسی بشه.